کوچک ما در هر لحظه هستش که میتونه اون فرهنگو بسازه و در سالهای آتی، در سنوات آتی، در وعده های بعدی بتونه اثرگذار باشه. اما واقعیت امر این هست که در واقع پیچ تنظیم این قضیه بحث حکمرانی است. ما در حوزه حکمرانی که میتونه در واقع استاندارد سازی ها و قوانین رو در واقع تعیین کنه و در واقع اجباری بکنه، الزامی اعلامشون بکنه، تو این حوزه خیلی فضای کار داریم. یکی از اون موارد میتونه حمایت از تولید کننده ها یا فعالان اقتصادی باشه. شما با حمایت کردن، حالا لزومن هم میتونه مالی نباشه، میتونه به صورت در واقع مشوق هایی باشه که در اختیارشون قرار میگیره. این مشوق ها
یا اون رفتاری که آقای منس اشاره کردن، ما یاد بگیریم در نظام حکمرانی احترام رو از کف ندیم، اون اولویت باشه. اون موقع شاید تولید کننده میتونه یک تفاوت بزرگ رو در مسیری که انتخاب کرده حس بکنه و باستاب اون رو در ارتقای کیفیت خدمات و تولید خودش بالا ببره.
راستش خیلی باهاتون موافقم، ولی یه جمله هست که بیشتر میونه فلاسفه معروفه و میگن که هیچ فیلسوفی نیست که بتونه دندون درد رو تحمل بکنه، و این یه واقعیت. یک فعال اقتصادی شرایطی رو داره تجربه میکنه که زمانی که صحبت از احترام میشه قبول داره، میتواند، میخواهد، اما عرض کردم میاد بودجه آموزشیش رو لغو میکنه، میاد در واقع پرسنلش رو نیمه وقت میکنه، میاد پرسنل رو تعدیل میکنه، یا فلان تجهیزی که احتیاج داره که مثلا یک در واقع تعمیرات و نگهداری روش صورت بگیره که مثلا مشکلی برای اون سازمان و اون کارخونه ایجاد نشه رو کنسل میکنه و اون در واقع لغو میکنه، اجازه نمیده که اون تعمیرات و نگهداری انجام بشه، چراشون به ضرر سازمانش میشه. نکته بعدی که میتونه تو اون قوانین ما رو یاری بده بحث تدوین استانداردهای ملیه از نوع اجباری. ما سازمان ملی استاندارد به خوبی در حوزه‌های مختلف وارد شد و این جای سپاس داره، اما کافی نیست. ما بسیار استانداردهایی داریم که متاسفانه قابلیت این رو دارن که اجباری بشن ولی نمیشن.
چرا؟
دلایل متعددی داره که احتمالاً از عزیزان بپرسید. هم بحث هزینه است، هم بحث زیر ساخته، هم بحث فرهنگ هست. من مثال عرض کنم، استانداردی داریم به عنوان استاندارد بتون آماده در صنعت ساخت. این استاندارد اجباری شد ولی خیلی دیر. ما احتیاج داریم که این نوع استانداردها به موقع تر در شرایط در واقع استیبل، در شرایط پایدار این اتفاق بیفته و زینفعان موضوع بیان و پای کار بیان. نکته بعدی تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه توی سازمان‌های ماست. اگر می‌خوایم در حوزه کیفیت قدم برداریم، باید این اتفاق بیفته که سازمان‌ها به صورت خودکار و خودآگاهانه و آگاهانه به سمت نوآوری و موضوعات تحقیق و توسعه پیش برن. ما این رو احتیاج داریم. اتفاقات خوبی در کشور افتاده در این استارتاپ هایی که به وجود اومدن و معاونت ارزم به حضورتون که علم و فناوری ریاست جمهوری اگر اشتباه نکنم تلاش های بسیار خوبی در سالهای اخیر شده، اما باز هم کافی نیست. باز هم جوان هایی که دارن از دانشگاه میان با یک ذهن بکش میتونن تاثیرگذار باشن در حوزه های کیفی و یک در واقع انقلابی در این حوزه ایجاد کنن. آموزش نیرو انسانی و نظارت مستمر و نظارتی که باز هم قانون الزامی بالاسری براش وجود داشته باشه، اینها میتونن درایورها و محرکهایی باشن برای تغییرات ما به سوی کیفیت و بهبود مداومی که جناب مهندس فرمودن.
آقای مهندس فرخی، حرفایی که بالا دکتر پورلک میزنن بسیار سوالات زیادی رو برمی انگیزه. زمان هم نداریم، اما چطور شده نیست؟ آخه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ما وقتی کیفیت نیروی انسانیمون قابل اندازه‌گیری نیست. اندازه‌گیری بر اساس رفتاره. تمام کیفیت‌های موجود یا استانداردها بر اساس خواست و نیاز مشتری‌ها تدوین و تعریف میشه. در این صورت که متاع بی مشتری که اتلافه، اینو چه باید بکنیم؟ این نقصان رو کجای این ماجرا؟
با تمام احترام که فرمودید به نظر میرسد نشدنیست، به نظر من
شده است.
اصلا من معتقدم کشور ما شده است.
آفرین.
ما در خیلی از شاخصه ها امروز تونستیم به مدارج کیفی دست پیدا بکنیم،
به عبارتی تغییر کردیم و موفق شدیم.
بله، بهبود داشتیم، نمیتونیم بهبود رو انکار بکنیم. ما زمانی که جنگ تحمیلی ما در 1368 تموم شده، در اون روز کودکی ما بود. خب حالا از قضا من متولد بهمن 57 هم هستم.
عجب.
بچه که بودیم، کودک که بودیم، تنها پنیری که بود پنیر فتا دانمارکی بود. امروز کشور ما در صنعت تولید غذا کجاست؟
در شما در همین فروشگاه
ارزیابی های کیفی و استاندارد محکمی روی اینا حاکمه. این کشور به این عظمت که از چابهار تا زاهدانش 6-7 ساعت رانندگیه، که از اهواز تا شیرازش که مرکز دو استان همسایه 7-8 ساعت رانندگیه، به این وسعت چطوریه داره شده؟ چطوری 85-90 میلیون درمان دارند، بهداشت دارند، آموزش و پرورش دارند، تلکامینیکیشن دارند، جاده دارند، شغل دارند، امنیت دارند.
یعنی به عبارت اینا همه سیستمه،
اینا همه
نظام هایی به هم پیوسته است.
تبلور اون پولی است که زیر خاک بوده و به دست توانای ایرانیان تبدیل به ثروت شده، شده جاده، شده آسفالت، شده تیر چراغ برق، شده گازی که علمکش دم اقصانوقات خانه هاست، شده 95-96% پوشش تلفن همراه در کشور. نه ببینید، این که ما در یک سری از شاخصه ها کار انجام نشده داریم، عقب هستیم، این قبول، ولی لطفاً هممون، همه ایرانیان یادمون نره چی کارا کردیم. این که چی کارا نکردیم مشق روز ماست، وظیفه و نقش امروز و هر روز ماست، ولی نباید یادمون بره که چی کارها کردیم و بهبود مداوم در ایران غیر قابل انکاره. بهبود حاصل شده. آیا این کافیست؟ روش صحبت
مسلماً اگر جامعه‌ای متحرک، پویا و آرمانگرا باشه، قانع به این نیست و مسلماً به بهبود و بهتر.
بعد بذارید من یه بار دیگه موضوع رو راحت کنم.
حتما.
ببینید در خلال فرمایشات شما عزیزان،
خب
ما نقدها رو میشنویم در کوچه و بازار، اصلا زندگی داریم میکنیم، نارسایی ها انتظارایی داریم از ایرانمون، میدونیم ذاتش و بضاعتش چیه، انتظاراتی داریم، اینا رو میبینیم نمیشه، ناراحت میشیم. همه این حرفا درست، ولی اینو بهش توجه بکنیم که حالا موضوع از ذهنم یه لحظه خارج شد.
شما داشتید میگفتید ای بش رو بگفتی هنرش نیست بگو. ما داشته های خودمون رو نباید که سرش قفلت بکنیم.
اینو داشتم عرض میکردم که موضوعاتی که آدرس میدید نقاطیست که فقدان کیفیت هست. این پذیرفته است، کسی دعوایی نداره، همه ما میدونیم
قوانین موجود کفایت میکنه یا باز برش
کیفیت پول میخواد. کیفیت با قانون به دست نمیاد.
آقای منصور میشه بگید پول از کجا بیاریم؟
پول از تولید میاد.
خب
تولید از کیفیت تغذیه میشه و رشد میکنه. پس اینجا ما با یه چرخه مواجه شدیم.
پس اینجا منزیت نسبی رو باید در نظر بگیریم، اون که زودتر میتونه، چون شما اول برنامه سرمایه گذاری کوتاه مدت و دراز مدت رو گفتید.
بله.
اینجا عقل حکم میکنه، اینجا عقل مدیریت حکم میکنه، منزیت های نسبی و حتی میره به سمت مطلق، این اولویت اول باشه که چطور میتونم تبدیل کنم، پولش کنم.
بله. ببینید راجب انسان رو که مهم میداره در این چرخه تولید کیفیت، یادمون نره در این دنیایی که مادیگرایی یک تهدید است و کاپیتالیسم یک اسم موجود است، این جذابیت کاپیتالیسم برای نوع بشر و استعدادها و همه منابع جذابیت داره، چون پول زیادی در گردشه و این مهاجرت از همه جای دنیا است. مهاجرت فقط مال ایران نیست. اما یادمون باشه که اونها که میرن در اکثریت نیستن، بسیاری هم هستند و اونها هستند که شما امروز در تشکل‌های اقتصادی حداقل در منطقه غرب آسیا در عربستان بیش از 10 میلیون اکسپت داره کار میکنه
که
این تولید و اون کیفیت چیز بالنده‌ای نیست و به اعتقاد من خودکفایی رکن خیلی مهم نیست، اما نباید دست از مطالبه برداشت. ما دست به دست هم باید بدیم، مطالبه کنیم
به اصلاح
و از خودمون شروع کنیم. هر کدوممون یک کاری در این مملکت داریم میکنیم.
بطن موضوع رو من اینطور میفهمم که شما اون سه نکته‌ای که اشاره کردید در حوزه کیفیت، سه موضوع که
تولید کالا، خدمت، انسان،
بله و این که حق رو گرفتنی ندانیم، احترام رو
احترام گذاشتنی بدانیم، حق رو احترام گذاشتنی
بدانیم.
اگه ما اینطوری ببینیم هر کاری میکنیم خودمون متعهد به کیفیتش خواهیم شد.
اگه اینطور باشه من فکر میکنم نه چرا قرمز را عبوخانی کرد، نه تایسیگاری بیرون زد، نه شاسی بلند
و خود
20 میلیاردی سوار بشیم و بعد پاکت سیگار رو بیرون میدازیم و نه روستای کاگلی باقی میمونه.
آفرین،
ببخشید اینجوری دارم میگم، و یا ثبت انرژی ما تک بودی نمیمونه.
بله، به همین سادگی. من که در پشت یک میز دولتی هستم و یک خدمتگیرندهی که هموطن من از من خدمت میگیره، کافیه بدونم که دارم خدمت تولید میکنم، کافیه بدونم که میتونم این خدمتمو با کیفیت تولید کنم، با تکیه بر این است که من میخوام به حق شمای ارباب رجوع احترام بذارم، به امید اینی که روزی که من ارباب رجوع تو بودم این رو از تو ببینم. حق گرفتنی نیست، حق احترام گذاشتنیه. حق تقدم یعنی احترام به حق اون کسی که اولویت در تقدم داره، در ورود، در عبور. ما راه میگیریم از هم، ما باید راه به هم احترام حق بدیم، بدونیم حق تقدم طبق قانون با کیست، به اون حق و احترام بذاریم. کافیه که صبحایی که مدرسه در ترافیک تهران نپیچیم به هم دیگه. تولید کننده کالاییم، هتل داریم، تاکسی داریم، ما میتونیم
شرکت داریم، خدمات رو
میدونیم، میتونیم توی ماشین خودمون رو پاکیزه کنیم. ما به همین سادگی میتونیم ترویج بدیم، دست به دست، سینه به سینه.
بسیار خوب، کمی از یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر بودک. جنبندی امشب
خیلی ممنونم. دوست داشتم تو این فرصت دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. یکی این که ما احتیاج به یه بازمهندسی تو نظام آموزشیمون داریم که در واقع بحث آموزش و پرورش نیروی کار، این ورای دانشگاه و در واقع مدرسه هست. این احتیاج وجود داره برای اینکه بتونیم سرمایه های انسانی بالنده داشته باشیم. نکته دوم که خیلی دوست داشتم عرض کنم این هست که امیدوارم مباحث ما به سمت اهمیت بهبود و بهبود کیفیت در توسعه اقتصادی کشور بره و لزوماً راجع به حد اقل‌ها و استانداردها نیاز نباشه که صحبت کنیم. امیدوارم بشینیم جایی بگیم که در این صنعت در این نقطه بودیم و الان در این نقطه هستیم،
در این کار کرد و رفتار، در این چرخوندن اداره کردن، در این خدمت دهی.
دقیقاً. بله. و شعار امسال در واقع روز کیفیت، از انطباق تا عمل کرد. این فاصله، فاصله بسیار ظریف و مهمی است.
خیلی متشکرم. اتفاق مهمانان، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. متشکرم آقای مهندس، متشکرم دکتر.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. مردم خداحافظ.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که
زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند.
باران قرار می دهد
بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشسته ای
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند سرشار از لحظاتی باشد که آدمی با خلوص نیت و به پاس سپاس از الطاف خداوندی سجده شکر به جا می آورد. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار شکرگزاری نعمات خداوندی در لحظه لحظه زندگی بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهانی که امروز را قرار است به وظایف خود به عنوان یک انسان شکرگزار بیاندیشند. دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم، به حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
استعین بالصبر والصلاة
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.
در کلام هدایت بخش حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است: بزرگترین گناهان گناهی است که مرتکب آن، آن را سبک و کوچک بشمارد. از عارفی درباره تقوا پرسیدند، گفت: آیا راه پرخار و خاشاک را پیموده ای؟ سائل گفت: آری. گفت: چه کرده ای؟ گفت: از خارها دوری جستم که مبادا به پایم بخلد. عارف گفت: در دین خدا نیز چنین با احتیاط و پرهیزکار باش تا به درجه یقین نائل شوی. از کوچک و بزرگ گناهان دست بکش که این تقواست، و همانند کسی باش که بر روی زمین خاردار راه می رود که از هر چه می بیند می پرهیزد، و هرگز گناهان کوچک را ناچیز مشمار که کوها از سنگ ریزه های ریز و حقیر تشکیل شدند.
سحرگاهتون بخیر. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید.
در نامکان هر لحظه این نفس و نفس سر می کشد در لامکان، سر می کشد در لامکان. عاشقان ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاد در غرقابه ای، تا خود که داند آشنا، تا خود که داند آشنا. هر جا روم تو با منی، ای هر دو چشم و روشنی، خواهی سوی مستی کشان، خواهی ببر سوی فنا، خواهی ببر سوی فنا. ای عاشقان جانم میرسد بانگ رهین از آسمان، بانگ رهین از آسمان، بانگ رهین از آسمان.
سپاس خدایی را که در خانه‌اش بسته نمی‌گردد و سائلی از درش رانده نمی‌شود و کسی که به دو امید بسته است هرگز ناامید بر نمی گردد. سپاس خدایی را که هراسناکان را ایمنی می بخشد و صالحان را نجات می دهد، ضعیفان را دست می گیرد و مستکبران را خار می سازد. او که فرمان روایان را هلاک می کند و کسان دیگری به جایشان می نشاند. او که در همکوبندی گردن کشان است و نابود کنندی ظالمان، خدایی که صاحب جلال است و دارای جمال، او که فراریان را در میابد و ظالمان را به کیفر میرساند، خدایی که فریاد رس دادخواهان است و مرجع حاجتهای نیازمندان و تکیگاه مؤمنان.
حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همی راند رهوار و ماری به دست. یکی گفتش ای مرد راه خدا، بدین ره که رفتی مرا رهنما، چه کردی که در رنده رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد. بگفت در پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. محال است چون دوست دارد تو را، که در دست دشمن گذارد تو را. ره این است روی از طریقت متاب، بنه گام و کامی که